ایزابلا ادامه داد: امروز صبح نیم ساعت مونده به ظهر اومدم پایین و دیدم آقای ارنشا نشسته کنار بخاری و حالش خیلی بده. شیطان محافظشم رنگ پریده و تکیده به ستون دودکش تکیه داده بود. هیچ کدوم میل غذا نداشتند و من موقعی که غذا سرد شد خودم تنهایی شروع کردم به غذا خوردن. هیچی باعث نمی شد من غذامو با اشتها نخورم. گهگاه که نگاهی به همراهان ساکتم مینداختم، یه جور رضایت توی خودم احساس می کردم و خودمو برتر از اونها می دیدم. وجدانم آسوده بود. بعد از غذا برخلاف همیشه دلم خواست برم کنار بخاری. از پشت صندلی ارنشا رد شدم و همون گوشه کنار پاش نشستم. هیچ کلیف بهم نگاه نمی کرد. سرمو بلند کردم و نگاهمو به قیافش دوختم. اونم با چنان اعتماد به نفسی که انگار دارم به سنگ نگاه میکنم. پیشونیش که زمانی برام مردونه بود اما حالا خباست از اون میبارید، کاملا گرفته و عبوس به نظر میرسید. چشمای اژدها مانندش در اثر بیخوابی خاموش و بیحالت شده بودن. احتمالا گریه هم کرده بود چون موجاش خیس بودن. دهنش اون نیشخند زهراگین همیشگی رو نداشت و لباش با حالتی که از یه غم وصف‌ناپذیر حکایت میکرد به هم دوخته شده بودن. اگه کسی دیگه بود، با دیدن همچین غمی صورتم لای دستام میپوشوندم. اما اون فرق میکرد. من از غمش خوشحال بودم. شاید تحقیر کردن حریف شکست خورده کار درستی نباشه، اما نمیتونستم این فرصت رو از دست بدم. دلم میخواست یه تیر دیگه هم به طرفش پرتاب کنم. این ضعف و درموندگیش تنها بخت من بود برای اینکه مزه انتقام رو بچشم و بدی رو با بدی جواب بدم. من حرفش را قطع کردم و گفتم: وای خانم، قباحت داره. انگار تو عمرتون لای کتاب مقدس رو باز نکردید. وقتی خدا به دشمن ما کیفر میده، همین برای ما کفایت میکنه. خوبیت نداره آدم به زخم کسی نمک بپاشه، ظلمه. ایزابلا گفت: الن، من کلن حرف تو رو قبول دارم، اما در دوغم هیت کلیف اگه من توش سهمی نداشتم دلم خنک نمیکرد. اگه من باعث درد و غمش می شدم و اون می فهمید که من باعث شدم، اون وقت خودم کمتر عذاب می کشیدم. آه، چه ها که از دستش کشیدم. فقط به یه شرط ممکنه اونو ببخشم. اونم اینه: چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان. پاداش درد و عذاب و فقط باید با درد و عذاب داد. می خواستم اونو پایین بکشم، بیارمش به سطح خودم، چون اون بود که اول به من ضربه زده بود. میخواستم که خودش به غلط کردن بیفته. تازه، الن، چرا من باید برای تو نقش آدم بخشنده رو بازی کنم؟ در ذهن بدون که هر کاریم که بکنم انتقامم از اون گرفته نمیشه. به خاطر همین نمیتونم اونو ببخشم. به هر حال، هندلی یه کمی آب خواست. من یه لیوان آب دادم دستش و پرسیدم حالش چطوره. اون جواب داد: اون بدی نیست که بمیرم و راحت بشم. از دستم که بگذریم تموم بدنم طوری درد میکنه که انگار با یه قشون بچه دیو جنگیدم. بهش گفتم: خب آره، جای تعجب نیست. کاترین مینازید به اینکه جلوی صدمه جسمی تو رو گرفته. منظورش این بود که بعضی از ترس ناراحتی اونم که شده به شما صدمه ای نمیزنن. خوبه که آدم ها واقعا از قبر بیرون نمیان، وگرنه کاترین دیشب شاهد صحنه ای بی بود که مو بر اندامش راست میکرد. شما زخمی نشدید؟ سینه و کتفتون چیزی نشده؟ اون جواب داد: نمیدونم منظورتون چیه. دیشب که افتاده بودم منو کتک زد؟ زیر گوشش گفتم: شما رو گرفت زیر مشت و لگد و چند بار کوبید زمین. دهنش کف کرده بود و میخواست با دندوناش تن شما رو جر بده. فقط ظاهرش به آدمیزاد میموند. بشر نیست که. اون وقت آقای ارنشا هم مثل من به قیافه دشمن مشترکمون یه نگاه انداخت. هیت کلیف غرق در غم و اندوه بود، انگار هیچ اعتنایی به اطرافش نداشت. هرچی میگذشت افکار تیر و تارش واضحتر تو قیافش منعکس میشد. آقای ارنشا که طاقتش تاق شده بود گفت: آه، کاش خدای کمی به من نیرو میداد تا با آخرین نفسم اونو خفه میکردم، بعدش با کمال میل میرفتم جهنم. میخواست از جاش بلند بشه اما نمیتونست. فهمید که به اندازه کافی نیرو نداره. خیلی نامیدانه خودش رو رها کرد روی صندلیش. من بلند بلند گفتم نه، همین که یکی از شما دو نفر رو کشته فعلا بسه. تو گرینج همه میدونن که اگه به خاطر آقای هیت کلیف نبود، خواهرتون هنوز زنده بود. نفرت اون ضررش کمتر از عشق اونه. وقتی یادم میاد چقدر خوشبخت بودم و کاترین قبل از اومدن اون چقدر خوشبخت بود، بی اختیار به زمین و زمان بد و بیراه میگم. به احتمال زیاد هیت کلیف توجهش به معنای این حرف بیشتر جلب شده بود تا به گوینده این حرف. دیدم که توجهش جلب شده، چون قطره های اشک از مژه‌هاش جاری شد و یه آه عمیق کشید. بهش زل زدم و با حالت تحقیر کننده بهش خندیدم. یک آن پنجره های دود گرفته جهنم به روم باز شد. اما دیوی که همیشه سرش از پنجره بیرون می آورد، این بار اونقدر محو و حواس پرت بود که من نترسیدم و بازم با استهزا بهش خندیدم. اون مرد سوگوار گفت پاش از جلوی چشمم دور شو. به نظرم اینو زیر لب گفت، چون صداش خیلی سخت از دهنش در می آمد. در جوابش گفتم ببخشید، ولی منم کاترین رو دوست داشتم. برادرش احتیاج به مراقبت داره. به خاطر کاترینم که شده باید از برادرش مراقبت کنم. حالا که کاترین مرده، اونو تو قیافه هندلی میبینم. هندلی دقیقاً چشمای کاترینو داره. البته تو میخواستی چشماشو در بیاری و کور و خونالودش بکنی. به علاوه یهو داد کشید بلند شو برو ابله بیچاره، وگرنه میکوبمت زمین و جونتو میگیرم. و یه تکونی به خودش داد که باعث شد منم از جام تکون بخورم. آماده فرار شدم، اما بهش گفتم پس اگه کاترین بیچارم به تو اعتماد کرده بود و به لقب مسخره و منفور و حقارتبار خانم هیت کلیف مفتخر شده بود، بله اونم با همین اوضاع روبرو میشد. اصلا این رفتار نفرت انگیز رو تحمل نمی کرد. از فرط نفرت و بیزاری دادش در می آمد. پشتی نیمکت خود ارنشا بین من و هیت کلیف بود. به خاطر همین به جای اینکه بیاد منو بگیره، کاردی رو که روی میز بود برداشت و پرت کرد طرف من. کارت خورد به پایین گوشم و حرفم قطع شد. ولی من کاردو در آوردم و پریدم طرف در و جمله دیگه بهش گفتم که امیدوارم بیش از اون کارت به جونش نیش زده باشه. آخرین نگاه همو که بهش انداختم دیدم که به سرعت به سمت من حمله ور شده. اما ارنشا با دو دستش اونو گرفت. بعد هر دو گلاویز شدند و افتادن زمین. از توی آشپزخونه که داشتم فرار میکردم به جوزف گفتم زود بره پیش اربابش. همون موقع تنم خورد به هیرتون که توی درگاه داشت طول سگهایی رو که به دنیا آمده بودند به پشتی یک صندلی آویزون میکرد. درست عین کسی که از جهنم فرار میکنه جستم و پریدم و دویدم توی سرازیری. بعد برای اینکه از پیچ و خمهای جاده اجتناب کنم زدم به بوته‌زار. از کپه ها و پشته ها گذشتم و از بین باتلاقا عبور کردم. فقط همینطور میدویدم به سمت گرینج. انگار که چراغای گرینج برام مثل فانوس دریایی بود. حاضر بودم تا ابد تو جهنم زندگی کنم، اما دیگه یک شبم زیر سقف وادرینگ هایس نخوابم. ایزابلا ساکت شد. جرعه چای نوشید. بعد بلند شد و به من گفت کلاهش را روی سرش بگذارم. همینطور شالی را که آورده بودم روی دوشش بگذارم. هرچه گفتم یک ساعت دیگر هم بماند، اعتنا نکرد. پایش را گذاشت روی یک صندلی و پورتره ادگار و کاترین را بوسید. برای خداحافظی مرا هم بوسید و بعد سوار کالسکه شد. فانی هم که با دیدن صاحبش از خوشحالی پارس می کرد همراهش سوار شد. ایزابلا رفت و دیگر هم به این ناحیه برنگشت. اما وقتی اوضاع آرام تر شد، نامنگاری مرتبی بین او و اربابم شروع شد. فکر می کنم به جنوب رفت، نزدیک لندن. چند ماه بعد از فرارش پسری به دنیا آورد. اسمش را گذاشت لینتون. برای ما می نوشت که این پسر از موقع تولد مریض و نقنقو بوده. آقای هیتکلیف روزی مرا در دهکده دید و پرسید ایزابلا کجاست. به او چیزی نگفتم. به من گفت اصلا اهمیتی نمی دهد ایزابلا کجاست، فقط به هیچ وجه نباید پیش برادرش بیاید. شاید روزی تصمیم بگیرد ایزابلا را پیش خودش نگه دارد، اما ایزابلا نباید پیش برادرش باشد. با اینکه من هیچ چیز درباره ایزابلا به او نگفتم، او از طریق خدمتکارهای دیگر هم فهمید که ایزابلا کجا زندگی می کند و هم فهمید که ایزابلا بچه دارد. با این حال کاری به کارش نداشت. ایزابلا می بایست خدا را شکر کند که هیچ کلیف از او بدش می آمد. هیچ کلیف هر بار که مرا می دید سراغ بچه را می گرفت. با شنیدن اسم بچه خنده ترخی می کرد و می گفت: دلشون می خواد من از بچه‌ام بیزار باشم، آره؟ می گفتم: فکر نمی کنم دلشون بخواد شما چیزی دربارش بدونید. می گفت: ولی هر وقت بخوام بچه رو می گیرم. اینو باید بدونن. خوشبختانه قبل از آن که چون این اتفاقی بیفتد، مادر بچه از دنیا رفت. البته 13 سال بعد از مرگ کاترین، هنگامی که لینتون 12 ساله شده بود، یا شاید 12 سال و اندی. روز بعد از آن دیدار غیرمنتظره ایزابلا، من فرصت نکردم با اربابم صحبت کنم. با کسی حرف نمی زد و دل و دماغ حرف زدن هم نداشت. اما بالاخره که قضیه را برایش گفتم، دیدم خوشحال شد از اینکه خواهرش شوهرش را ترک کرده. چنان از هیتکلیف نفرت داشت که دیگر اثری از رقت قلب در او دیده نمی‌شد. بیزاریش از هیتکلیف به حدی بود که اگر حدس می‌زد یا می‌شنید هیتکلیف به جایی رفته، پایش را آنجا نمی‌گذاشت. غم و غصه و همین کنارگیریش باعث شد کاملا گوشه‌گیر بشود. شغل قضاوت را ول کرد، حتی به کلیسا هم نمی رفت. از رفتن به دهکده هم خودداری می کرد. در انزوای کامل ایام را سپری می کرد و از محدوده پارک و زمینهایش خارج نمی شد. فقط گاهی یکه و تنها در بوته‌زار پرسه می زد یا سر قبر زنش می رفت. معمولا هم غروب یا صبح زود که بقیه آدمها در خانه ها بودند. اما چون آدم خوبی بود، بدبختیش زیاد طول نکشید. دیگر خدا خدا نمی کرد که روح کاترین در خیالش ظاهر بشود. گذشت زمان تسلیمش کرد. حزنی به سراغش آمد، مطبوعتر از شادی روزمره. با عشق و محبت عمیق و لطیفی از کاترین یاد می کرد و امیدش این بود که او به دنیای بهتری رفته باشد و واقعا هم فکر می کرد کاترین به دنیای بهتری رفته است. احساس‌های تسلابخش دنیوی هم به سراغش آمد. قبلا گفتم که تا چند روز به کوچولوی بازمانده از کاترین اعتنا نداشت، اما این بی‌اعتنایی مثل برف بهاری زود گذر بود. هنوز بچه دهان باز نکرده و تاتی تاتی نکرده بود که دل افسردش نرم شد. اسم بچه را کاترین گذاشته بودند، اما آقای لینتون هیچ وقت او را کاترین صدا نمی‌زد. بگو می‌گفت کاتی، برعکس مادر بچه که آقای لینتون همیشه او را کاترین صدا میزد نه کاتی. شاید علتش آن بود که هیتکلیف کاترین را کاتی میخواند. به هر حال بچه را همیشه کاتی مینامید. به این ترتیب بچه در ذهن او از مادرش متمایز میشد، اما در این حال با مادرش پیوند هم داشت. علاقه آقای لینتون به این بچه بیشتر برمیگشت به اینکه او بچه کاترین بود، وگرنه خود این بچه را به اندازه کاترین دوست نداشت. من او را با هنلی ارنشا مقایسه می کردم، اما سر در نمی آوردم که چرا رفتار این دو نفر در آن اوضاع مشابه اینقدر با هم تفاوت دارد. هر دو شوهرهایی بودند که به همسرشان علاقه بسیار داشتند. بچهشان را هم دوست داشتند. نمی فهمیدم که چرا هر دو یک راه را در پیش نمی گیرند. راه خوب یا راه بد. ولی فکر می کردم هنلی که به ظاهر کلش بهتر کار می کرد، خیلی آدم ضعیفتر و بدتری از کار در آمد. کشتی که به گل نشست، ناخدا کارش را ول کرد و خدمه هم به جای آنکه سعی کنند کشتی را نجات بدهند، شورش کردند و سردرگم شدند و امیدی به نجات کشتی بخت برگشته باقی نماند. اما لینتون برعکس، شهامت یک ناخدای وفادار و متعهد را از خود نشان داد. به خدا توکل کرد و خدا هم باعث تسلای خاطرش شد. یکی امید بست، دیگری مأیوس شد. هر کدام راه خود را در پیش گرفتند و الحق که مزد انتخابشان را هم گرفتند. اما آقای لاکوود، شما به درس اخلاق من چه احتیاجی دارید؟ شما خودتان درباره این مسائل مثل من نظر دارید. لااقل تصور می کنید که نظر دارید، که باز هم فرقی نمی کند. نتیجهش یکی است. عاقبت کار انشا را می شود حد زد. خیلی زود به خواهرش ملحق شد. 6 ماه هم طول نکشید. ما در گرینج درست نفهمیدیم قبل از مرگ چه حال و روزی داشت. چیزهایم که من فهمیدم بعد از موقعی بود که رفتم به تدارکات تشییع جنازه کمک کنم. آقای کنت آمد و قضیه را به اطلاع اربابم رساند. یک روز صبح با اسب آمد. انقدر زود آمد که بی اختیار دلم گواهی بد داد. گفت: خب نلی، حالا نوبت من و توئه که عزاداری کنیم. فکر میکنی چه کسی را از دست دادیم؟ سراسیمه گفتم: چه کسی؟ گفت: خودت حدس بزن. بعد از اسب پایین آمد و افسرش را انداخت به قلاب کنار در و ادامه داد: گوشه پیشبندتو بگیر دستت، بیار بالا، مطمئنم لازمت میشه. گفتم: آقای هیتکلیف که نمرده. گفت: عجب، تو مگه برای هیتکلیفم اشک میریزی؟ نه، هیتکلیف جوونه و چغر، امروزم خیلی سرحال بود، الان دیدمش. از موقعی که عیالشو از دست داده تون تون داره آب زیر پوستش میدوه. بی صبرانه پرسیدم: پس کی مرده آقای کنت؟ گفت: هندلی ارنشا، دوست قدیمیت، هندلی وراج پرت و پلاگوی من. البته یه مدتی بود که دیگه حوصله‌شو نداشتم. بفرما، نگفتم باید اشک بریزی؟ ولی خوشحال باش، همون جور مرد که میبایست بمیره، مست مست تفلکی. منم براش ناراحتم. آدم وقتی یک همصحبت قدیمی رو از دست میده ناراحت میشه. البته خیلی اخلاقش بد بود و منم بی نصیب نمیذاشت. تازه 27 سالش شده بود، هم سن تو بود. کی باور میکرد شما 2 نفر هم سن باشید؟ باید بگویم ضربه این خبر برای من شدیدتر از ضربه مرگ خانم لینتون بود. خاطرات قدیمی در فکرم زنده شد. نشستم روی ایوان و های های گریه کردم. انگار قوم و خویشم را از دست داده باشم. از کنت خواستم خدمتکار دیگری را صدا بزند تا او را پیش ارباب ببرد. بی اختیار از خودم می پرسیدم: آیا سرنوشت به اون ظلم نکرد؟ هر کار می کردم همین فکر عذابم می داد. خیلی به خودم فشار آوردم تا تصمیم گرفتم که اجازه بگیرم بروم وادرینگ هایتس و لااقل آخرین کارهای انشای مرحوم را انجام بدهم. آقای لینتون نمیخواست اجازه بدهد، اما من حسابی برایش توضیح دادم که ارنشا بی یار و کس مانده، ارباب سابقم بوده، برادر همشیرم بوده و به اندازه خود آقای لینتون به گردنم حق دارد. همچنین به آقای لینتون یادآوری کردم که هیرتون برادرزاده کاترین بوده و حالا که این بچه هیچ قوم و خویشی ندارد، خود او باید سرپرستیش را به عهده بگیرد. باید پرسجو کند چه اموال و املاکی به جا مانده و به فکر امور برادرزنش باشد. آن موقع اصلا حال و حوصله این حرف را نداشت، ولی به من گفت با وکیلش صحبت کنم. آخر سر هم به من اجازه داد بروم. وکیل او وکیل ارنشا هم بود. رفتم دهکده و از وکیل خواستم همراهم بیاید. سرش را تکان داد و به من گفت باید هیتکلیف را به حال خودش گذاشت. گفت اگر حقیقت روشن بشود هیرتون چیزی برایش نمی ماند و بچه گدای بیش نیست. گفت پدرش بدهکار از دنیا رفت، کل داراییش تو گروه. تنها شانسی که برای این وارث باقی مونده اینه که تو دل طلبکارش برای خودش یه جای باز کنه تا شاید جناب طلبکار باش مدارا کنه. وقتی به هایتس رسیدم گفتم که آمدم تا مواظب باشم کارها آبرومندانه پیش برود. جوزف که خیلی به هم ریخته بود از دیدن من خوشحال شد. آقای هیتکلیف گفت که من بی خود به آنجا رفتم، اما می توانم بمانم و اگر دلم خواست به کارهای تشییع جنازه سر و سامانی بدهم. گفت جنازه این مردک و بدون هیچ تشریفات و مراسمی باید سر دوراهی دفن کرد. دیروز بعد از ظهر 10 دقیقه پیشش نبودم. تو همین فاصله اردولنگه در خونه رو بروم قفل کرد و تموم شب تا خرخره مشروب خورد، اونقدر که هلاک شد. امروز صبح در رو شکستیم چون صداش می آمد که داشت عین اسب خورخور می کرد. افتاده بود اونجا روی نیمکت. با مشت و لگدم نمی شد بیدارش کرد. فرستادم دنبال کنت. اومد، اما موقعی اومد که کار تموم شده بود. شده بود جنازه. مرده بود و بدنش سرد و خشک شده بود. خب، متوجه که هستی؟ دیگه فایده ای نداشت. کار از کار گذشته بود. خدمتکار پیر این حرفا را تایید کرد. اما غرغر کنان گفت بهتر بود خودش میرفت دنبال دکتر. من تو این فاصله بهتر مواظب ارباب می بودم. وقتی داشتم میرفتم دنبال دکتر ارباب زنده بود و به نظر نمی رسید بمیره. من اصرار داشتم تشییع جنازه آبرومندانه باشد. آقای هیتکلیف گفت هر کاری میخواهم بکنم، اما فقط یادم باشد که خرج و مخارج از کیسه اوست. قیافش سرد و بی‌اعتنا بود. نه خوشحال نشان میداد و نه ناراحت. شاید مختصری هم راضی نشان میداد. انگار کار سختی به خیر خوشی فیصله پیدا کرده باشد. یک لحظه حتی خوشحالی در قیافش دیدم. درست موقعی که تابوت را بلند می کردند تا از خانه بیرون ببرند. اما آدم دورنگی بود و حالت عزادارها را به خودش گرفته بود. قبل از آنکه با هیرتون دنبال تابوت راه بیفتد، طفل بیچاره را بلند کرد و گذاشت روی میز و با لحنی که انگار به او عشق و علاقه خاصی دارد گفت پسر خوب، حالا مال منی. مواظب این درخت مثل اون یکی کج بالا نره و با باد و طوفان به پیچ و تاب نیفته. طفل از همه جا بی خبر از این طرز حرف زدن خوشش آمد. با پازولفی های هیتکلیف بازی کرد و به صورت او دست کشید. اما من که معنای حرف هیتکلیف را خوب می فهمیدم بلا فاصله گفتم آقا، این پسر باید با من برگرده به تراشکراس گرینچ. بی کس و یار که نیست مثل شما. پرسید لینتون گفته؟ گفتم البته، بله، به من گفته اونو با خودم برگردونم. مردک شیاد گفت خیلی خوب، حالا موقع جر و بحث نیست، ولی من میل دارم بچه ای رو بزرگ کنم، پس به اربابت بگو حالا که این یکی رو از من میگیره بعد به جاش بچه خودم رو بزرگ کنم. همینطوری که رضایت نمیدم هیرتون از اینجا بره. باید خیالم راحت باشه که بچه خودم میاد اینجا. یادت باشه اینو به اربابت بگی. همین کافی بود تا دست و بال من بسته بشود. بعد از برگشتنم این را به ادگار لینتون گفتم، اما او که اصلا علاقه‌ای به این قضیه نداشت دیگر حتی حرفش را هم نزد. نمیدانم، شاید اگر هم میخواست نمیتوانست کاری از پیش ببرد. حالا دیگر مهمان وادرینگ هایتس شده بود ارباب وادرینگ هایتس. صاحب همه چیز بود. به مدعی العموم اثبات کرد و مدعی العموم هم به آقای لینتون اثبات کرد که انشا کل املاکش را گرو گذاشته بود تا برای ارضای جنون قمارش پول نقد داشته باشد. پیش چه کسی گرو گذاشته بود؟ هیتکلیف. به این ترتیب هیرتون که قاعدتاً میبایست اولین عالی جناب آن منطقه باشد، وابسته و نانخور دشمن دیرینه پدرش شد. الان در خانه خودش مثل خدمتکارها زندگی میکند. آن هم خدمتکار بیجیره و مواجب و اصلا هم قادر نیست حق خودش را بگیرد، چون نه دوست و رفیقی دارد و نه خبر دارد چه ظلمی به او شده است.